از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. سلام آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
بفرمایید که قراره چه اتفاقی بیفته در بخش گفتگو.
بله، امشب میخوایم در خصوص میکس و مستر صحبت کنیم. ما برنامه هم قبلن در این خصوص آماده کرده بودیم که بسیاری صحبتها با توجه به زمان برنامه ناگفته ماند، اما برای اون دسته از عزیزانی که موفق نشدن برنامه قبلی رو بشنوند، من این توضیح رو بدم که واژه میکس و مستر رو ما در پشت قالب آلبوم های موسیقی میبینیم که نوشته شده و جلوش هم اسم متخصص صدایی که اون کار رو انجام داده نوشته میشه. این یک پالایش صوتی هست که بر اساس اون با یک سلیقه خیلی بالا اون هنرمند، اون متخصص صدا میاد، چینش سازها و خواننده و ادواتی که توی کار استفاده شده رو به گونه‌ای کنار هم می‌گذاره که محصول نهایی قابلیت پذیرش داشته باشه، صداها به تفکیک قابل شنیدن باشن و نتیجه اون زحمتایی که آهنگساز کشیده، اون نوازنده‌ها ساعت‌ها توی استودیو کشیدن و قراره به دست مخاطب برسه، با یک برحال ظاهر آراسته از لحاظ صوتی باشه. و توی مستر هم میاد این رو به گونه میتونیم بگیم که قدری تقویت میکنه، قدری اونو اصلاح میکنه تا بتونه توی سیستم‌های صوتی مختلف قابل شنیدن باشه و کیفیت خودش رو حفظ بکنه. حالا باز میخوایم در خصوص جزئیات این موضوع صحبت کنیم.
تشکر میکنم از این مقدمه. امیدوارم شما دوستان فرصت داشته باشید بخش گفتگوی برنامه نیستان رو هم بشنوید. شب شما بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان رو پسندیده باشید و با ما باشید در بخش گفتگوی برنامه. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما ایم و آقای کاوه آبدین صدابردار موسیقی. آقای آبدین سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. شنوندگان
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای آبدین. خیلی ممنون که دوباره دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. ما توی برنامه گذشته صحبت کردیم در خصوص میکس و اتفاقاتی که هنگام میکس و متخصص صدا بعد انجام بده. اگر موافق باشید قدری در خصوص تکنولوژی صحبت کنیم و اینکه به هر حال دیجیتال شدن صنعت ضبط موسیقی تونست کمک بکنه به بالا بردن کیفیت میکس یا اون رو خراب کرد، اون صداهای آنالوگ بهتر بود.
همه دنبال یه بحث یا نخیرن راجع به این ماجرا، ولی فکر میکنم که مثل خیلی چیزهای دیگه این هم مسئله نسبی هستش. هر چیزی اگه بجا و درست استفاده بشه قطعا خب نتیجه که ازش میگیریم درست خواهد بود، ولی نه، اگه ما بخوایم قطعا فقط بگیم آنالوگ من موافق نیستم، اگه قطعا بخوایم بگیم دیجیتال موافق نیستم. توی نمونه های حتی آهنگسازی و ضبط هم همینطوره. اگه ما فقط قطعا بخوایم بگیم سمپل و صداهای دیجیتال، قطعا خروجی که خواهیم گرفت خروجی خواهد بودش که نه حس خواهد داشت نه از نظر اجرایی درست اجرا خواهد شد و و و و اگه قطعا فقط بخوایم بگیم که موسیقی که مثلا موسیقی پاپ الکترونیک یا موسیقی هایی که احتیاج دارن به صداهای الکترونیک و دیجیتال، توی اینجور موسیقی ها فقط بخوایم بگیم که آنالوگ، اونجا خب قطعا امکانی از دست دادیم.
وقت از نظر استفاده کردن از لحاظ این که سهل الوصول تر باشه کدوم راحت تره برای شما؟ چون میدونم هر دو رو شما تجربه کردیم.
خب قطعا اصلا دلیل جذابیت دیجیتال، حالا چه در مرحله ضبط و میکس و مستر چه در مرحله آهنگسازی و نوازندگی، به خاطر راحت الوصول بودنش و کم هزینه بودنش بحث دیجیتال خیلی جذاب‌تر. به خاطر همین هم هستش که وقتی که حالا وارد ایران شد، وارد این عرصه شد، بحث دیجیتال خیلی مورد استقبال قرار گرفت. چون نوازنده دیگه اولین قدم اینه که نوازنده وارد استودیو نمیشه. مثلا ما اگه قرار ویولون ضبط بکنیم دستمون خودمون میذاریم رو کیبوردی که داریم تو خونمون و اونو ضبط میکنیم، یا اگه قرار مثلا سنتور بزنیم حتی سامپلش وجود داره، سنتور ازش استفاده میکنیم. ولی این که حالا خروجی آیا قطعا بهتر از اون نوازنده است که میاد تو استودیو، با و همونطور که عرض کردم خیلی جاها بیشتره بهتره، خیلی جاها خیر.
و وقت ببینید ما خیلی از این سافت‌ورها و کمپانی‌ها که خارج از ایران دارن روی سیستم‌های صوتی کار می‌کنن برای بالا بردن کیفیت ضبط، میکس و مستر، میان نمونه‌های دستگاه‌های آنالوگ رو شبیه‌سازی می‌کنن. یعنی باز یه جوری می‌خوان رجعت کنن به اون اصل آنالوگ بودن. این تونسته اون شبیه‌سازی رو دقیق انجام بده یا باز ترجیح به این که آدم خودمون دستگاه آنالوگ رو بخره؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین، چون دقیقاً چند وقت پیش سمینار تخصصی بود در این زمینه که از من دعوت کرده بودن، که اصلا بحث من بیشتر تو اون سمینار راجع به این بودش که چقدر ما الان توی مرحله میکس و مستر احتیاج داریم به اون سخت افزارهایی که بعضا تو استودیوهایی که قبلا خارج از ایران بوده یا الان هم همچنان هستش، میبینیم که یه دیوار کامل فقط تجهیزات چیده شده، رک‌های مختلف از امکاناتی که لازمه برای میکس و مستر، ولی اینکه حالا این تو بحث دیجیتال چقدر پیشرفت کرده تونسته جایگزین اونها بشه، جواب من بله هستش. بله به لزوما به معنای عیناً همون اتفاق، چون ما هر چیزی رو باید ببینیم که سود و زیانش چیه، آن چیزی که میدیم چقدر داریم از دست میدیم. تو دنیای امروز که الان یک شخص حالا حرفه‌ای برفرض که روزانه قراره مثلا 5 تا کار میکس بکنه، و اگه قرار باشه که من الان این کار رو با دستگاه‌های هاردویر کار شروع کنم، کار کنم با پیچ شوندن پیچ‌های ناپ‌های اون دستگاه‌ها، اینو بذارم
روی رادیوهای قدیمی اگر دوستان
بخوام مثلا بذارم روی اون پیچ رو بچرخونم، بذارم مثل شعله گاز بذارم فلان اینجا، این شعله‌های گاز رو هی تنظیم بکنم و اون خروجی رو تحویل اون آرتیستی که اومده استودیو بدم، قطعاً اون اولین قدم اینه که ممکنه اون خروجی دستخوش تغییر بشه. یعنی شما اون میکس رو از من میگیری میرین خونه گوش میکنی، اصلا یکی از پروسه های ما توی ضبط اینه که بهش میگن عنوان پری میکس، یعنی یه میکس مقدماتی انجام میشه، خروجی میره بیرون شنیده میشه، اگه که نظری بود تو جلسه بعدی اصلاح میشه، اون نظرات اعمال میشه و در نهایت خروجی آخر گرفته میشه. حالا شما فرض کنید که الان اون خروجی اولیه گرفته شده و حالا میخوایم برگردیم اونو دوباره تغییرات ایجاد بکنیم، اول از همه باید تازه برگردین اون شعله‌های گاز که حالا هزار تا تغییر کردن تو این یه هفته
که حالا یادشم شاید نه.
آره دقیقاً، حالا اون شعله‌های گاز رو بذار اول سر جایی که بوده، اول درجه ها رو بذار همون جایی که بوده و حالا بگو که این درجه اینو حالا یه ذره نسبت اون چیزی از اول بوده کمتر کن. این پروسه رو خیلی طولانی‌تر می‌کنه، قطعاً توی زمان ما اینجا از دست خواهیم داد. یعنی کسی که میاد توی استودیو به جای اینکه کارش یک ساعت طول بکشه و هزینه یک ساعت استودیو رو بده، هزینه 3 ساعت استودیو رو میده و کارش هم بیشتر طول می‌کشه و این اولین ضربه‌ای هستش که می‌زنه. ولی وقتی که اون مشابه مثلا فلان اکولایزر فلان کمپرسور به وجود اومده و دقیقا هم تمرکز بسیار چند تا شرکت تخصصی هست که اصلا کاملا مثل تخصصی کارشون اینه شده، این که بیان شبیه سازی بکنن، امیلیت کنن اون چیزی که دقیقا سخفزارش بوده به صورت دیجیتال، یعنی از نقطه ای که حتی فیش وارد اون سیستم میشه شبیه سازی کردن، نوع نویزی که اون میگیره، نوع رنگی که خود اصلا روشن شدن اون دستگاه فقط ایجاد میکنه توی صدایی که داره واردش میشه، اون مو به مو شروع کردن شبیه سازی کردن، که حتی یکی از کمپانی خیلی معروف که حالا اینجا گفتن فکر میکنم که لازم نباشه بگم، توی کاتالوگ، یعنی هم داره اون کمپانی خود هاردویر سخت افزارش که مثلا 40,000 دلار رو تولید میکنه و هم داره اون نرم افزارش رو که شبیه سازی شده رو با 500 دلار داره تولید میکنه برای خریدن، و خودش میگه که من 95% به این هاردویری که دارم تولید میکنم موفق شدم که نزدیک بشم با این سافتویری که تولید کردم.
اینقدر شبیه سازی بوده
وقتی که دیگه تو اونو داری، خب دیگه 5% هم میشه جونه
تولرانس خطاهم 5% میشه در نظر گرفت. ما یه بخشی رو هم داریم، البته اینم ناگفته نمونه، توی خارج از ایران برای همون سافتران طبق فرمایش شما باید 500 دلار 700 دلار 800 دلار باید پرداخت بشیم، اون تا توی ایران چون قانون کپی رایت رعایت نمیشه به هر حال اینها رو انبوهی از اینها رو میشه با چند هزار تومان خریداری
کرد. دقیقاً یک دو تا کمپانی هستن که اینها رو دارن تولید میکنن، ولی یکی از این کمپانی همونجوری که شما میگین فایل های کپیش موجود شده، کرک های شکسته شدهش که به راحتی در دسترس قرار میگیره، ولی یه کمپانی هستش که تو اگه بخوای از اون استفاده بکنی حتما باید اصلش رو بخری، یعنی وجود نداره کرک شده است که کرک شدهش، که اصولا اون همین کمپانی هستش که میگه که تونستن موفق تر از بقیه باشه، یعنی به هر حال باید هزینه بشه برش.
وقتی یه بخشی رو هم داره سافت‌ورهایی که کمک میکنن برای مبحث تخصصی میکس و مستر به اسم پریست ها، یا به زبون ساده این سافتور وقتی تهیه میشه یه بخشی کنارش هست که نمونه هایی که اون استفاده کننده میتونه کمک بگیره اونجا توی یک حالا پوشه معمولا قرار داده شده. من فکر کنم استفاده ما تو ایران از اون پریست ها خیلی بیش از حد، چون اونا مثلا شاید یه سمپلی باشه که بتونی ایده رو بده به اون استفاده کنه، نه اینکه همه میکسامو شبیه هم بشه. و
حالا من پریست رو بخوام توضیح ساده تری بدم، میشه اینکه مثلا من یک صدای ویولونی ضبط میکنم، میخوام این صدای ویولون رو گرمتر زیباترش بکنم با اکولایز کردم با اون امکانی که دارم توی مرحله میکس. اون توی سافترم به من میگه که تو میتونی از این نمونه که من قبلا برای ویولون ساختم استفاده بکنی. خودش وقتی اون رو روشن میکنم بیاد صدای ویولون رو تغییر میده به اون صدایی که خودش از قبل براش طراحی کرده. حالا این صدا لزوما وقتی که روشنش میکنی اون امکان رو ازش استفاده میکنی لزوما اصلا در راستای بهبود اون صدایی که تو ریکورد کردی نیستش. بلکه انقدر فاکتورهای دخیلی اینجا فاکتورهای زیادی دخیل هستش توی ماجرا، بلکه من ممکنه از هزار نوع میکروفون مختلف برای ضبط اون ویولون استفاده کرده باشم. اون شخصی که این پریست رو ساخته، این نمونه برداری رو ساخته، برای کدوم یکی از این میکروفون ها تو چه اتاقی با چه فاصله ای، یعنی همین این المان ها حذف میشه عملا. و من 90% این چیزها رو، این پریست هایی که میشنوم و یعنی خود این کمپانی ها ساختن، واقعا میبینم که حد نه تنها در راستای کمک هستن بلکه صدا رو بدتر هم میکنن، مخصوصا که حالا بعضی از این کمپانی ها اصلا برای یک اساس دیگه پیش رفتن، با یه سلیقه دیگه پیش رفتن. و این همون چیزیه که حالا توی جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم، دوستانی که الان صدا برداری میکنن و فقط به واسطه اینکه راحت وصول شده، دیجیتال شده و توی خونه میتونن کار بکنن، فکر میکنم که دیگه همه چی حتی برای اینکه اون صدای ویولونشون گرم بکنن اونم دیگه از پریست استفاده میکنن، یعنی همه جا داره گوش حذف میشه. الان چیزی که داریم میشنویم متاسفانه فکر میکنم 80% صداهایی که داریم توی بازار موسیقی میشنویم میتونم بگم نه تنها زیبا نیستن بلکه درست نیستن. یعنی اگه اینو هر جای دنیا به یک متخصص میکس و مستر ضبط بدیم
ایراد میگیرن باشن.
آره اگه بر نداره از توی دستگاهش پرت نکنه اون وقت مثلا با حرف بزنه میگه اینقدر ایراد داره، به خاطر اینکه تخصصی وجود نداره. اگه که یه زمانی ارشاد خیلی چیز بود روی این مسئله که هر کاری که وارد ارشاد میشه باید توی استودیوی حرفه‌ای و ثبت شده ارشاد ضبط شده باشه. خب این خیلی پروسه خوبی بود، به خاطر اینکه حداقل می‌دونستیم که آدم‌ها که در این کار می‌کنن باعث میشن که خروجی خوبی داشته باشن.
الان این اتفاق نمی‌افته
به خاطر اینکه انقدر زیاد شده، مثل یه پشت یه سدی بوده این ماجرا، هی فشار اومده، چرا تو در نهایت باید در چیز در اون فرمی که برای ارشاد میفرستی و اینکه من این کار کجا ضبط کردم اسم یه استدیوی ثبت شده رو بدی، اگه نباشه قبول نمیکنه. ولی خب استدیوی ثبت شده من انقدر زیاد شدن که اصولا
هم استدیوام به اسم استدیوی حرفه‌ای ثبت شده.
بله تشکر میکنم. بخش گفتگو یه برنامه یعنی نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کاوه آبدین صدا بردار موسیقی و در خصوص میکس و مستر و ادوات دیجیتال در این حوزه صحبت میکنیم. آقای شهابی میتونیم به جای سافتویر و هاردویر نرم افزار و سخت افزار به کار ببریم؟
بله حتما.
خواهش میکنم از این دورد
ناخودآگاه هستش.
آقای آبدین، یک بخشی از تولیدات موسیقی امروز ما نه تنها در ایران، در کشورهای خارجی کمک گرفتن از سازهایی هست که شبیه سازی شده و اونها رو به عنوان سمپل میشناسیم و نمونه های ویرسی بسیار زیادی هم دیگه راحت میشه دانلود کرد تو کشور ما که مجانی هم هست. آیا برای کسی که میخواد کار میکس رو انجام بده یا بعدش پروسه مستر رو فرق میکنه که اون صدای ساز زنده گرفته شده باشه یا اینکه نه با همون نمونه های دیجیتال هم کیفیت میکس و مستر خوب میشه؟
قطعا باز دارم میگم به صحبت اولم، یک رابطه دو طرف هست، بعضی جاها این جواب خواهد داد بعضی جاها اصلا جواب نخواهد داد. بعضی از دوستان و همکاران من اعتقاد دارن که اصلا سمپل به هیچ وجه اصلا خیلی دوگ راجع به این بحثاله برخورد میکنن، مثلا موسیقی نیست موسیقی که سمپل داره، نه چرا مثلا اون موزیک پاپی که مثلا یه پدی یا یک کیک و درام یاد توش داشته باشه اون چرا نباید سمپل داشته باشه؟ یعنی هر جایی که سمپل استفاده میشه دیگه موسیقی رو طرف نیستیم از بین رفته؟ نه همچین چیزی نیست، هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست. ما خیلی از موسیقی فیلم های بزرگ رو داریم میبینیم که بعضا با سمپل و چیز داره اتفاق میفته. بخشش رو با سمپل اتفاق میفته، ولی استفاده درست و به جا از سمپل، زیاده روی در استفاده از اون قطعا ضربه خواهد زد. به عنوان مثال بازم میگم، مثلا سر برای یک سازهای سمپل های بسیار خوب و درست و یک به یکی طراحی شده، یعنی من ممکنه که سمپل یک سازی رو پیدا بکنم که عین اون ساز داره انجام اتفاق میفته براش. اینجا فقط تنها چیزی که حذف میشه حس نوازنده است، که اون هم نسبت به نقش اون ساز در اون موسیقی میتونه اهمیت داشته باشه یا نداشته باشه. اگر یک سازی باشه که در لایه‌های زیرین فقط داره آکومپایمان انجام میده، همراهی کننده موسیقی هستش و نقش پیشبرنده داره، خب اینجا اگه چیزی هم خیلی شاد از دست ندیم، اگه کسی با صدای طرفیم که داره عیناً اون احساس موسیقی رو اجرا میکنه. ولی یک جایی هم هستش که ما نمیتونیم از سمپل استفاده کنیم، از نمونه استفاده بکنیم، اونم دقیقا میشه راجع به ساز ویولون چیز کرد، مثلا
اگر سولو باشه
سولو باشه، به خاطر اینکه اون به هیچ وجه سمپل ویژه‌ای براش هنوز که هنوز در هیچ جای دنیا طراحی نشده و همه سمپل هستش در حد اینه که تو بتونی ماکت موسیقی تو باش طراحی بکنی بشنوی و بعدا اونو جایگزین بکنی. برای اینکه بعضی از سازها واقعا دست نوازنده، احساس نوازنده و نوع نواختن اون ساز در چیزی که در خروجی میشنوه اینقدر تاثیر داره که به هیچ وجه نمیشه اونو شبیه سازی کرد.
بله واقعا سونوریتو، موزیکالیتو، اینها بله، چیزایی بله. که هر شخص، هر دو نوازنده با هم دیگه فرق میکنه. شما با توجه به کسی که تمام وقت دارید کار استودیویی انجام میدید، چقدر از زمان شما اختصاص داره به ضبط و چقدر اختصاص داره به میکس و مستر؟ میخوام ببینم الان حجم کاری به چه ترتیبی بالانس شده تو بازار.
مال من مثال خودمو میزنم، ما تو فضای کافی داریم برای این کار. یه استودیو داریم فقط برای ضبط، یعنی اون استودیو میکس رو انجام نمیدیم، و یه استودیو داریم فول تایم برای میکس، و این دوتا با هم تداخل ندارن، تقسیم بندی لازم نیست اتفاق بیفته. یه استودیو
همزمان
میکسش انجام میده، یه استودیو همزمان میکسش انجام میده.
و از لحاظ لود کاری چقدر در طول میکشه کار بخواد میکس و مستر بشه؟ مثلا میکس بیشتر طول میکشه، مستر بیشتر طول میکشه؟
بسته به هر کاری داره. بعضی کارها خب هر چقدر کار ساده تر، خلوت تر، طبعا میکسی که اتفاق میفته زمان کمتری از وقت صرف میکنه و مسترش هم به همین صورت. اصولا ولی چون عرض میکنم مهمترین مرحله‌ای که اون خروجی که ما خواهیم شنید مرحله میکس خواهد بود به نظر من، و بعد ضبط و بعد مستر. هر چقدر اون میکس ما میکس خوبی باشه، تایم کمتری، زمان کمتری ما نیاز داریم برای اینکه تو مستر صرف این بکنیم که حالا چجوری اینو تبدیل کنیم، نجاتش بدیم، تبدیلش کنیم به این موسیقی که باید اونجوری صدا بده. چیزی که الان فقط خیلی دلم میخواد بگم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم اینه که خیلی به نظر من تو مرحله مستر، این صحبت حالا شاید تو برنامه قبلی میگفتم این، ولی تو مرحله مسترینگ چیزی که خیلی مهمه اینه که هر ساز با ساز، هر موسیقی با موسیقی خیلی فرق میکنه که ما چجوری تو مرحله مسترینگ نگاش بکنیم. تخصصی که باز فکر میکنم اینجا کمتر دادش پرداخته میشه توی دوستانی که دارن این کار رو انجام میدن همینه، یعنی موسیقی جاز، موسیقی سنتی، موسیقی که قراره که گونه های صدادهی خودش رو دارد، قرار نیست مثل موسیقی پاپ یا موسیقی راک یا گونه های دیگه صدا بده. هر موسیقی نسبت به سبک موسیقی باید به اون گونه طراحی بشه میکسش و به اون گونه طراحی بشه مسترش. و نمونه مثالیشو که بخوام بزنم، قرار نیستش که یک موسیقی که آواز سنتی و موسیقی سنتی و ایرانی هستش همونقدر بلند و گوشخراش صدا بده که یک موسیقی پاپ قرار صدا بده. موسیقی پاپ قرار انرژیزا باشه، بعضن قراره که مثلا یک داینامیک و یک انرژی با خودش اقا بکنه که این باید تو مستر و مهندس مستری بتونه اینو بهش کمک بکنه. ولی توی موسیقی سنتی اگه ما این رفتار رو باش بکنیم، یعنی بگیم که خب این موسیقی سنتی هم به همون بلندی باید باشه، به همون سفتی باید باشه، قطعا ضربه خواهیم زد به اون موسیقی. چون این نیستش که ما صدا رو که زیاد بکنیم فقط صدا رو زیاد کردیم، به خاطر پروسه تکنیکالش خیلی تو پیچیده خواهد شد. این توضیح بدم که ما در ازای هر یک ذره که صدا رو بلند میکنیم تو مسترینگ، لاوتنس بهش میگن، لاوتنس بیشتری میدیم توی موسیقی، داریم نوانس و احساس نوازنده رو حذف میکنیم. تو موسیقی پاپ شاید این خیلی مهم نباشه، ولی توی موسیقی های اصیلتر، کلاسیک، سنتی، جاز، تنها چیزی که اتفاقا مهمه همینه، احساس نوازنده است و اون جوری که اون سازو پرداخته بهش و حذف کردن اون، یعنی که حذف کردن موزیکالیته اون اثری که داره میاد بیرون. خاطر همینه که ما یه موسیقی ایرانی میشنویم و میبینیم که اصلا نمیشه باش همراه شد، یعنی یک موسیقی پاپ داره پیش میره، اصلا احساسی نداره.
این چالش شما بوده که فرضاً یک کسی بیاد سفارشی رو بده و موقع میکس کنار شما بشینه بخواد نظراتی رو بده که شما میدونین غلطه، وقت چالش رو چجوری برطرف میکنه؟
خیلی سال پیش این مشکل رو داشتم، یعنی متاسفانه دوستان میان و بعضی وقتا خب خیلی کمک میکنه. قطعا وقتی آهنگساز یک موسیقی میسازه یک تصور ذهنی از اون موسیقی داره. حالا این که میاد پیش یک صدا بردار، یک میکس من و مستر من، انتخاب میکنه که این شخص باید به من نزدیکترین، اون بیشتر میدونه که من چی میخوام و حتی میتونه کمک بکنه چیزی که من میخوام و ببره به مرحله بهتری. بعضی از دوستان هستن که این فکر رو نمی کنن، حالا بر هر اساسی میگن که خب بریم فلان جا پیش فلان کس چون تا حالا این کار رو کرد، و وقتی که میرن اونجا یه هم میبینن که خب هیچ شرطی به اون چیزی که خودشون تو ذهنشون داشته نیستش، نداره. حالا این دوتا حالت داره، یعنی اینکه بهتر شده، اون دوستان اصلا یه چیز اشتباهی رو فکر میکردن راجبش، تصور اشتباهی از موسیقی داشتن به خاطر خام بودن و عدم تجربه، یا اینکه نه واقعا خب اون کسی که این کار میکس کرده یا سلیقه خیلی متفاوتی داشته، که هر دو سلیقه کاملا ممکنه، آهنگساز سلیقه خوب یه سلیقه است، اونم یه سلیقه است، یا سلیقه کاملا متفاوتی داشته، یا اینکه نه کارشو بلد نبوده برفرض، که به حال در حالت در راستای اون چیزی که این دوستمون آهنگساز میخواسته نیست. بهترین اتفاق الان خدا روشو چیزی که اتفاق افتاده بنا به این سالهایی که پیش رفته اینه که دیگه آدما میدونن که هر کسی که برن این آدم اینجوری صدادهی کارش خروجی کار این شکلی خواهد بود، سلیقش این شکلیه، اون آدم دیگه این شکلیه. و من این دیگه همیشه میگم که شما باید بدونین که میرین پیش فلان آدم این اینجوری کار خواهد کرد. آدمتون اگه درست انتخاب بکنین هیچ وقت دیگه به چالش و دعوا و درگیری نخواهیم رسید. ولی حتما یه وقتی هستش که آدمای همسوی من هم آدمایی که سال‌هاست با هم کار می‌کنیم راجع به مثلا من کار می‌کنم یا میگن که مثلا صدای ساز پیانو مثلا بیشتر بشه، من فکر میکنم که میگم که خب آره میشه، چرا نشه، حتما اینجا که من گفتم که وحی منزل که نیستش، که اونجا هم میتونه باشه، اون داره یه جای دیگر رو بهش توجه بیشتر میکنه که من فکر میکنم اون یه جای دیگر میشه بهش توجه، بنابراین به اون سلیقه اون آدمه میتونم آره توجه بکنم و اون کار رو بکنم و پیشرفت کنه کار. حتی
کسی که ببخشید آقای شهابی کارتون میکس و مستر، ترجیح میدید که آهنگساز در کنارتون حضور داشته باشه یا نه؟
خیلی سوال خوبی پرسید، هنوزم این چیز رو من دارم. آهنگسازی که کارشو بلده و حرفه‌ای هست بله، آهنگسازی که حرفه‌ای نیست خیر. حرفه‌ای در مرحله آهنگسازی شاید منظورم نباشه، در مرحله‌ای که پروسه میکس و مستر رو بشناسه، بدونه که قراره چه اتفاقی بیفته و صدای خوب رو بشناسه، چون یکی از معضلات ما توی ایران اینه که حتی بخش زیادی از آرتیست های ما، هنرمندان ما، نمیدونن که این موسیقیشون الان داره بد صدا میده، یا نمیدونن این موسیقیشون داره خوب صدا میده نسبت به خیلی جاهای دیگه. یعنی وقتی ما به ازای اونو بهشون میدیم که این همین موسیقی رو الان خوبش اینجوری صدا خواهد داد، خودشون میگن چقدر تغییر میتونه بکنه. یعنی گوش خود افراد، صاحب نظران ما، صاحب موسیقی که میاد استودیو میخوان کار پیش برن، خود گوششون بعضا تربیت نشده برای شنیدن صدای خوب. این هم از اونجا میاد که موسیقی خوب گوش نکردن. یعنی مثل اینکه شما در دانشگاه موسیقی کلاسیک رو یاد میگین و بعد وارد موسیقی جاز میشی، اونطور که حالا من شما رو میشناسم، اون پشتوانه اونه. یعنی تو وقتی موسیقی کلاسیک رو نگذرونده باشین، واقعا وارد شدن به اون موسیقی یه چیزایی داری از دست میدی، تواناییات به اون اندازه نخواهد بود. این هم همونه، وقتی که من میخوام موسیقی بنویسم حتما باید آثار بزرگ موسیقی جهان رو گوش کنم تو هر سبکی که حالا دارم کار میکنم، و به واسطه اون ناخودآگاه گوشم با موسیقی خوب آشنا خواهد شد، با کیفیت خوب آشنا خواهد شد. من واقعا اینجا عاجزانه تقاضا میکنم از هنرمندان اون که موسیقی گوش بدن، نمونه های خوب موسیقی گوش بدن، فقط تمرکزشون رو داخل از ایران نباشه، نمونه خارجیش هم گوش بدن و ببینن که، چون واقعا بحث تکنولوژی و تخصص که میاد وسط، سوای هنر که اینجور جدا بخوام بکنم، ما تحصیلات دانشگاهی در ایران آنچنان نداریم راجع به این قضیه. چیزی که بخاطر میگم موسیقی خارجی گوش بکنن، که نمونه هایی که اونجا تحصیل کردن، یعنی واقعا یک دانشگاه است، یک موسیقی خوبه که اونجا گوش میکنه در پیش یک متخصصی که اونجا متخصص میکس من، متخصص مستر هستش، واقعا گوش کردن به اون یک خودش یک دانشگاه است. یعنی من اصلا اینجوری یاد گرفتم کارو با شنیدن کارهای پدرم و نمونه خارجی.
در تکمیل فرموشی، شما خیلی کمپانی که قراره کار رو بدن بیرون، اگه کار شما خوب میکس مستر نشده باشه اصلا قبول نمیکنن، حالا برخلاف اون که میبینیم تو
کشور
ما، بله خارج از ایران دارم میگم. اینم شاید سوال باشه، کاری هم بوده که شما اینقدر از لحاظ صدا برداری اولیه مشکل داشته باشه که قبول نکنید بخواید میکس کنید؟
قطعا معلوم دیگه اصلا دوستان که زنگ میزنن میگن که مثلا ما این کارو ضبط کردیم میخوایم بیایم شما میکس بکنیم که مثلا بهتر شه و فلان، میگم کار کجا ضبط شده، با چه کیفیتی ضبط شده، میگن که چی، میگم که خب اگه که توی خوبی ضبط شده بعد بشنوام میشنوام، اگه که کار قابل این باشه که اون کیفیت مطلوب برسد کارو انجام میدم، ولی بعضی وقت کاراتم قابل چیز نیستن، قابل نجات یافتن و حتی نیستن.
تشکر میکنم آقای آبدین از حضورتون در برنامه، از شما آقای شهابی هم سپاسگزارم. سعی کردیم به زبان ساده راجع به میکس و مستر که هنوز جایگزین فارسی براش انتخاب نشده مطالبی رو بیان کنیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، براتون آرزوی موفقیت دارم، انشاءالله در همین عرصه گام های بلندی رو بردارید و موفق و معید باشید. از شما تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.